سرشش و 30 دقیقه بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری هستم. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. حسن روحانی برای دومین بار از زمان آغاز دوران ریاست جمهوریش به نیویورک می رود. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره حمله هوایی ارتش عراق شد. و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران بان کی مون را به موضع‌گیری علیه حکومت ایران متهم کرد. دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه خبر داد که حسن روحانی 31 شهریور ماه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. این دومین سفر آقای روحانی به آمریکا از زمان شروع دوران ریاست جمهوریش محسوب می شود. قرار است محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز این هفته روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شوند. دور تازه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه با صرف نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می شود. دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره یکی از حمله‌های هوایی ارتش عراق علیه مخالفان شد. این نهاد غیردولتی مستقر در آمریکا خواستار تحقیق درباره بمباران 2 هفته پیش یک مدرسه در شمال تکریت شده است. در جریان این حمله که 10 شهریور ماه انجام شده، 31 نفر از جمله 24 کودک کشته شدند. 3 نفر از بازماندگان این حمله گفتند که حدود 70 نفر که خانه‌هایشان را در ابتدای تابستان در تکریت رها کرده بودند، در این مدرسه زندگی می‌کردند و هیچ گونه اسلحه یا فرد نظامی اطراف این مدرسه نبوده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، مقامات عراقی در توضیح این حمله گفتند که خلبان یک خودرو حامل تجهیزات و نفرات را در نزدیکی مدرسه هدف گرفته بود. بیانیه دیدبان حقوق بشر یک روز پس از صدور دستور حیدر العبادی، نخست وزیر جدید عراق، در توقف حمله های هوایی ارتش این کشور در مناطق غیر نظامی صادر شده است. و اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، با رد گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که بان کی مون حرفهای وزیر خارجه آمریکا را تکرار می‌کند. علی اکبر ولایتی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دبیر کل سازمان ملل متحد بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی، صرفاً بر اساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی ایران خصومت دارند، موضع‌گیری می‌کند و این به معنای رو در روی حکومت ایران ایستادن است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه در گزارشی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود که به رغم وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفت چندانی داشته باشد. و این رو هم بشنوید که در واکنش به انتشار ویدئویی سربریدن امدادگر بریتانیایی از سوی گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنشی دیگر، نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه با 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه داعش خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته است انتشار ویدئوی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها سر بشن.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
34 دقیقه از ساعت 6 بعد از ظهر در ایران گذشته. این خبر رو هم بشنوید که کره شمالی میگوید یک شهروند آمریکایی را به اتهام انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به 6 سال کار اجباری محکوم کرده. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خبر داده است که متیو میلر به دلیل ورود به این کشور با پوشش ویزای توریستی متهم به انجام اقدامات خصمانه شده و به 6 سال کار اجباری محکوم می‌شود. متیو میلر اردیبهشت ماه امسال پس از آنکه تقاضای پناهندگی از کره شمالی کرد بازداشت شد. کره شمالی علاوه بر آقای میلر دو شهروند دیگر آمریکایی را نیز در زندانهایش دارد. 35 دقیقه از 6 بعد از ظهر در ایران گذشته. با ما همراه هستید با رادیو فردا. دعوت می‌کنم که در این بخش از برنامه بپیوندید به همکارم مسیح علی نژاد و 53مین بخش از مستند قربانیان 88 رو کاری از مسیح علی نژاد بشنوید. پیش از اینکه به این برنامه بپیوندید، من فهیمه خضری‌دری در پایان این بخش کوتاه خبری با شما خداحافظی می‌کنم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
صدای زنی که پشت خط تلفن مشغول حرف زدن است ناگهان قطع می شود و زن دیگری با صدایی بلندتر گفتگو را این گونه تمام می کند. خانم، ما اینجا منبعمان را به کسی نمی گوییم. خبری که ما در مورد حسام حنیفه و داوود صدری نوشتیم مستند است و هیچ ضرورتی نمی بینیم که به شما توضیح دهیم. لطفاً دیگر هم مزاحم نشوید. این سخنان دو خبرنگار سرویس شهدا و ایثارگران خبرگزاری فارس است که حاضر نمی شوند در مورد خبری که این خبرگزاری از حسام حنیفه و داوود صدری، دو تن از کشته شدگان سال 88 منتشر کرده، توضیح بیشتری بدهند. این خبرگزاری نوشته است که حسام حنیفه و داوود صدری دو تن از بسیجیانی بودند که در حوادث پس از انتخابات کشته شدند و حالا از موسوی و کروبی شکایت کردند. پدر حسام حنیفه نیز شرح می‌دهد که آنها به خبرگزاری فارس هرگز نگفتند که از چه کسی شکایت دارند و به گفته او شکایتی هم که به دستگاه قضایی ایران برده اند گواه است که آنها فقط خواستار شناسایی قاتل حسام شدند و میخواهند بدانند که چه کسی فرزندشان را در خیابان کشته است. اینجا خیابان آزادی است و حسام حنیفه در میان مردمی که برای اعتراض به نتایج اعلام شده ی انتخابات به خیابان آمده اند آرام آرام پیش می روید. او فقط 19 سال دارد و با شنیدن خبرهای مربوط به انتخابات کنجکاو می شود تا مردم را همراهی کند. مردمی که از شب اعلام نتایج انتخابات وقتی نام محمود احمدی نژاد را به عنوان برنده دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیده اند روی پشت بام‌های خانه‌شان رفتند و فریاد اعتراض سر دادند. حالا 25 خرداد از راه رسیده و شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. حسام گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره دوستش را می‌گیرد. دوستی که موافقت می‌کند تا همراه حسام روز 25 خرداد به خیابان بیاید. معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کرده به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. مردم با شلیک گاز اشک‌آور خشمگین‌تر می‌شوند و با صدای بلند شعار می‌دهند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. مردم به سمت پایگاه بسیج حوالی خیابان آزادی که می‌رسند، نیروهای مسلح را روی پشت بام پایگاه می‌بینند که به سمت آنها شلیک می‌کنند. صدای تیراندازی نزدیکتر و نزدیکتر می‌شود. جمعیت از جا می‌پرد و به سرعت راهی کوچه‌های اطراف می‌شود. حسام حنیفه و دوستش در حال دویدن به سمت کوچه‌های فرعی بودند که ناگهان حسام جا می‌ماند. دوستش پریشان به اطراف نگاه می‌کند و دنبال کمک می‌گردد. بدن خونین حسام روی کف سیمانی خیابان صدای فریاد مردم را بلندتر می‌کند. تلفن پدر حسام حنیفه به صدا در می‌آید و کسی پشت خط خبر کشته شدن فرزندش را به او می‌دهد. پدر و مادر حسام زندگی سختی دارند و وضعیت معیشت و مالی آنها به گونه‌ای بود که حسام برای آنکه کمک خرجشان باشد در یک شرکت نقشه‌کشی مشغول کار شد، اما تنها 4 ماه بعد نهادهای امنیتی جسد او را تحویل پدر کارگرش می‌دهند و به خانواده‌اش می‌گویند که ما به زودی قاتل فرزندتان را پیدا می‌کنیم. 5 سال از کشته شدن حسام حنیفه می‌گذرد و نام او بر زبان هیچ مقام مسئولی جاری نشد. تنها 1 بار حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نام او را در مجلس به عنوان بسیجی اعلام کرد.
حسین طوفانگور، حسام حنیفه، سعید عباسی، محرم چگینی قشلاقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پس از آن دیگر هیچگاه هیچ نهادی در مورد قاتل حسام حنیفه سخنی نگفت و هیچ دادگاهی برای پیگیری پرونده او تشکیل نشد. خانواده حسام حنیفه میگویند فرزند ما بیگناه کشته شد و پرونده‌اش را برای همیشه بستند، بیان که به ما بگویند چرا جوان 19 ساله ما در کشور خودش کشته شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com